دوستان شنونده، برنامه‌ای که تقدیم کردیم بهارخوانی نام داشت و اشعار بهاری رو در این برنامه با هم دیگه شنیدیم. در ادامه برنامه درس مثنوی رو به مدت 57 دقیقه به سمع شما علاقمندان خواهیم رسوند. مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و سخن رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنم. غزل شماره 160 از گزیده غزلیات شمس. درخت و برگ براید ز خاک، این گوید که خواجه هرچه بکاری تو را همان روید. تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار، که چیست قیمت مردم هر آنچه می جوید. بشود دو دست ز خویش و بیا به خوان بنشین، که آب بهر وی آمد که دست و رو شوید. زهی سلیم که معشوق او به خانه اوست، به سوی خانه نیاید، گزاف می پوید. کسی که کان عسل شد ترش چرا باشد؟ کسی که مرده ندارد بگو چرا موید. ترا بگویم پنهان که گل چرا خندد؟ که گل رخیش به کف گیرد و بینبوید. بگو غزل که به صد قرن خلق این خوانند، نسیج را که خدا بافت آن نفرسوید. نسیج یعنی بافته، نفرسوید یعنی نفرساید، یعنی پاره نشود. مولانا خودش به خودش میگه که این غزل تو تا صد قرن دوام پیدا میکنه، چون یک بافته خداییه. خب میریم سراغ مثنوی، حکایت وزیر مکاری که در همدستی پادشاه نصرانیان رو میکشت و رفت بین اونها و بین اونها اختلاف انداخت. گفتیم مولانا در لابلای این داستان معارف گوناگونی رو بیان میکنه، از جمله بحثی که تو گذشته کردیم این بود که از صورت و معنا باید معنا رو انتخاب کرد. معنا مبنای وحدت و صورت عامل کثرت. چند بیتی رو که توضیح دادم سریع میخوانم تا به ابیات امروز برسیم. چون به صورت بنگری چشم تو دوست، تو به نورش در نگر که از چشم رست. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. گر تو صد سیب و صد آبی بشمری، صد نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. ور تو نگدازی عنایتهای او، خود گدازد ای دلم مولای او. او نماید هم به دلها خیش را، او بدوزد خرقه درویش را. بعد ابیات بلندی رو اینجا میاره مولانا که معروفه و اهل معرفت در بیان وحدت وجود این ابیات رو نقل میکنند از مثنوی. میگوید منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. میگوید که در عالم معنا، در عالم بالا که مولانا میگوید آن سر، آن سر یعنی آن دنیا. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، یادتون است قبلا این بیت رو داشتیم و توضیح دادیم، یعنی عاشقی چه دنیایی باشه، چه عقبایی باشه، چه این جهانی باشه، چه آن جهانی، این آن سر یعنی آن جهان. میگه ما در آن جهان که بودیم، یعنی در علم خداوند که بودیم، قبل از این که به این عالم ناسوت و عالم طبیعت بیایم، یک جوهر بودیم، منبسط بودیم، یعنی بسیط بودیم، یعنی ساده بودیم، نقش‌های متفاوت نپذیرفته بودیم، یک حقیقت بودیم ما، منبسط بودیم و یک جوهر همه. جوهر یعنی گوهر، یعنی اصل، سرشت. بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یعنی تعین نداشتیم. بی سر و بی پا یعنی این خصوصیاتی که داریم در این دنیا که ما را از همدیگه متمایز میکنه، این نبود. در علم خداوند، در اون عالم بالا، ما یک گوهر بودیم، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. آب رو ملاحظه بکنید که چطور صاف و بدون به اصطلاح گره هست، یعنی برخلاف سنگ که توش گره دیده میشه، توی چوب گره دیده میشه از یک دستی خارجش میکنه، تو آب کسی گره ندیده که آبو از یک دستی خارج کنه. آب صافه، آب بی گرهه، برخلاف سنگ و چوب و اینا. میگه ما مثل آب بودیم، صافی بودیم، صافی همونه که ما میگیم صاف، و بی گره بودیم و صافی همچون آب، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، که آفتاب دیگه تنوع نداره، نورش یک نوره، یک حقیقته. چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. وقتی که اون نور خالص، اون نور یک دست، اون حقیقت صاف بیگره همچون آب که ذات و سرشت همه ماست در عالم بالا، این به این عالم طبیعت آمد و در قالب صورت‌های گوناگون جای گرفت، این متعدد شد. چون به صورت آمدان نور سره شد عدد، متعدد شد. مثل چی؟ مثال میزنه سایه های کنگره. قدیم بر بالای دیوارهای قصرها و قلعه ها کنگره میدادن، دندانه دندانه میکردن برای زیبایی و احتمالاً حفاظت. بعد آفتاب که به این کنگره ها میتابید، روی زمین سایه اینها متعدد میشد. مولانا میگه نور خورشید یکیه، اما شما در روی زمین سایه های متعدد کنگره میبینید. این تعدد و کثرت ربطی به نور یگانه خورشید نداره، ربطی به این صورت های متنوع و متکثر کنگره ها داره. این تکثر و تعدد و دوگانگی و چندگانگی اقتضای عالم طبیعت، اقتضای عالم ناسوت، اقتضای عالم صورت. حالا شما میخواید که مزه اون وحدت رو بچشید، میخواید که این کثرت شما رو از اون وحدت غافل نکنه، این کنگره ها رو خراب کنید، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. فریق یعنی طایفه، فرقه. این فرقه فرقه بودن، این گوناگون بودن، این اختلاف، این تکثر از بین بره، باید این کنگره ها رو ویران کنید. در جنگ های قدیم کنگره ها رو با منجنیق ویران می کردن، چون دستشون که نمی رسید به اون بالا، و معمولا هم سربازان مدافع قلعه ها در پس این کنگره ها سنگر می گرفتن و تیراندازی می کردن. اون وقت کنگره ها رو با فلاخن، یعنی سنگ قلابای بزرگ که دستگاه‌های بوده چوبی و سنگ‌های بزرگ سنگین رو در یک طرفش قرار می‌دادن و به صورت اهرم اینا رو پرتاب می‌کردن به سمت این دیوارها، و این کوبیده می‌شد این سنگ به دیوار و می‌خورد به این کنگره‌ها، اونا رو خراب می‌کرد. منجنیق یک کلمه یونانیه که معرب شده. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. کنگره ویران کردن منظور همون تهذیب نفسه، یعنی خودتون رو از این گرفتاری های چندگانه بینی و کثرت بینی نجات بدید، خودتون رو اسیر این مرزها و محدودیت‌هایی که اقتضای این عالم طبیعت هست نکنید. از ظاهر به باطن برید، از پوست به مغز برید، از صورت به معنا برید. اصلا یک پیام مهم و مستمر مولانا در مثنوی همینه که ما به این دنیای ظاهر اکتفا نکنیم و هستی رو منحصر به همین دنیای متکثر متفاوت نبینیم. این در واقع ابیات حکایت از این میکنه که حقیقت هستی اصلا یک چیزه. حالا مولانا در قالب اصطلاحات جاری و مرسوم فلاسفه صحبت نمیکنه. اینجا از وحدت وجود به اون صورتی که عرفایی مثل ابن عربی یا حکمایی مثل ملا صدرا بحث کردن نام نمیبره در این ابیات، ولی مطلب کما بیش یکیه و اون این است که وجود و هستی یک حقیقته و در ظرفهای متعدد جا میگیره. این تنوع و تعدد ناشی از چندگانگی در اصل وجود نیست، ناشی از شکل این ظرف ها و ظرفیت این ظرف هاست. هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش از اون حقیقت در خودش جای میده و اما اون حقیقت یک چیز بیشتر نیست. و در واقع این وجود مانند نوره و بهترین تشبیه برای هستی همین نوره که نور هم وحدت داره، هم حقیقت داره یعنی اصالت داره، هم درجات داره. این سه مفهوم که من عرض کردم ارکان حکمت متعالیه اسلامیه: وحدت وجود، اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک وجود. تشکیک یعنی مشکک بودن، یعنی درجات داشتن، مراتب داشتن. این سه حقیقت که وصف وجود هست که واحد است و اصیل است و زومر است، عیناً در نور هم وجود داره و این استفاده از نور برای بیان این حقیقت اونقدر رساست که سهروردی آمده و یک حکمتی به نام حکمت الاشراق تأسیس کرده که به جای این که از وجود صحبت بکنه از نور صحبت کرده. یعنی جهان شناسی و جهان بینی خودش رو در قالب نور بیان کرده و با استفاده از نور بیان کرده و خود قرآن هم همین کارو کرده. اونجایی که میفرماید الله نور السماوات والارض، قرآنی که درباره خدا میگوید که لیس کمثله شیء، هیچ چیز به خدا مانند نیست، بعد خود قرآن خدا رو نور آسمان ها و زمین میداند. این وجود نوره که یک دست و بیگره و صافیه، بعد این نور به پنجره های رنگی که میتابه متنوع میشه. این تنوع ناشی از ذات خود نور نیست، ناشی از اقتضای این عالم طبیعت و ناشی از محدودیت های ماست و الا حقیقت یک چیزه، مثل آب دریاست. اگر شما در کنار دریا موج میبینید، تنوع میبینید در امواج، این تنوعی که در امواج میبینید این به وحدت دریا، شما موجهای گوناگون میبینید و خیلی وقتا این موجه که ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه و از دریا غافل میشید. اگر یک کسی کنار دریایی بره که موج نداشته باشه شاید حوصله‌ش هم سر بره و از یک نواختی ملولم بشه. دلش میخواد که این دریا با تنوع و تمبج خودش زیباتر بشه. ولی اینا همه محدودیت‌های صورت این کسرات، اصل همون وحدته. مولانا در این ابیات ما رو متوجه این نکات میکنه، بعد سخن رو کوتاه میکنه، میگه شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. مری همون مراه، مرا یعنی ستیزه و لجاجت و اینا. مولانا میگه منم یه قدری سماجت اینجا به خرج دادم که این بحث رو بیش از اندازه باز کردم. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم، اما باید احتیاط بکنم تا نلغزد خاطری، چون ممکنه که یه عده منحرف بشن و این اصراری که من روی وحدت دارم اینا برداشت نادرستی بکنن، استنباط غلطی بکنن. خب این سابقه داشته دیگه، وقتی عرفا در این زمینه داد سخن میدادن و یا بیانات مشتبهی مطرح میکردن، یه عده اونا رو به کفر و زندقه و اینجور امور متهم میکردن و قوغا برپا میشده. مولانا هم این معنا تو ذهنش هست و میگه من میترسم که بعضیا منحرف بشن. بعد توجه میده که مطلب خیلی دقیقه، اینجا باز ابیاتی میاره که این ابیات معروفه و در سخن دیگران هم آمده. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نبود حیا. میگوید که این حرفایی که من دارم میزنم اینا نکته است و مثل تیغ و شمشیر فولادی تیزه. کسی اگه میخواد بیاد سراغ این نکته ها و اینا رو بشنوه باید سپر داشته باشه. سپر داشته باشه یعنی یه وسیله‌ای داشته باشه که از این نکته ها صدمه نبینه. آدم خام بی سپر اگر این حرفا رو بشنوه، آدمی که قدرت تجزیه و تحلیل نداره و مقصود رو خوب نمیفهمه، مثل آدمیه که بدون سپر بیاد با یک جنگجویی که شمشیر فولادی در دست داره بخواد بجنگه، خب این مجروح میشه، صدمه میبینه. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. برو عقب، پیش این الماس بی اسپر میا. الماس میدونید برنده است دیگه، شیشه برا چه آسون الماس رو، شیشه رو با الماس به همون سادگی میبرن که لبنیاتی ها پنیر رو با چاقو. چقدر آسون پنیر با چاقو بریده میشه، شیشه با الماس به همون آسونی بریده میشه. الماس رو اینجا به عنوان تیغ برنده به کار میبره، میگه این الماس این که دست منه، بدون سپر نیا جلو، که از بریدن تیغ را نبود حیا. دیگه تیغ کارش بریدنه دیگه، اون که شرم و خجالتی نداره از بریدن، تو باید حیا کنی و احتیاط بکنی، از تیغ انتظار حیا و احتیاط نداشته باش. زین سبب من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند بر خلاف. میگه من ناچار شدم که تیغ سخن رو در غلاف بکنم، یعنی ادامه ندم، مطلب رو جمع و جور بکنم، برای اینکه میترسم که یه آدم کژفکری، کژخوان، یا آدمی که بد میفهمه، بد میخونه مطلب رو، درست نمیفهمه، اون خلاف مقصود من یه چیزی بخونه و بفهمه. من برای اون جمع کردم صحبت رو، آمدی من در تمامی داستان و از وفاداری جمع راستان، کس پس این پیشوا برخواستن بر مقامش نایبی میخواستن. حالا دوباره مولانا لطف میکنه و یه سری به داستان میزنه، میگه بریم سراغ داستان و اون جمع مؤمنان راستان، یعنی همون نصرانی های معتقد که وفادار مونده بودن به اون وزیری که خودش رو پیشوا جا زده بود و بعد خودش رو کشته بود. حالا این جمع راستان وفادار که از پس این پیشوا برخواستن، یعنی بعد از اینکه اون پیشوا از دنیا رفت، اینا قیام کردن بر مقامش نایبی میخواستن. حالا دنبال این بودن که یه جانشینی برای او پیدا کنن. خب حالا اینجا شد شروع اختلاف. یادتون هست که این وزیر به هر 12 امیر در خفا بیخبر از امیران دیگر یه وصیت‌نامه داده بود و او رو جانشین خودش کرده بود. بعد از اینکه این وزیر مرد، 12 تا رئیس پیدا شدن، هر کدوم ادعای جانشینی می‌کردن و هر کدوم یه منشور جداگونه‌ای داشتن و یک حرف جداگانه‌ای می‌زدن ضد دیگران و این شد اسباب اختلاف. یک امیری زان امیران پیش رفت، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. این وفا اندیش برمیگرده به همون وفاداری جمع راستان که در دو بیت قبل گفته بودیم. اینا یک جمع وفاداری بودن، مؤمن بودن، میخواستن که راه اون پیشوا حالا ادامه پیدا بکنه. یه امیری هم رفت این اونا، گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمن. گفت بله دیگه، حالا نوبت منه که جانشین باشم، جانشین اون پیشوا باشم، نایب حضرت عیسی باشم. اینک این تومار برهان من است، کین نیابت بعد از او آن من است. دلیل من چیه که ادعای جانشینی میکنم؟ توماری که او به من داده. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. یکی دیگم از نهانگاه خودش بیرون اومد، اونم منتظر بود تا همچین فرصتی پیش بیاد و استدلال او هم در جانشینی عین استدلال همین امیر قبل بود. از بغل او نیز توماری نمود، تا برآمد هر دو را خشم جهود. یعنی اینا به جون هم افتادن، یه تومار اون زیر بغلش داشت، یه تومار این زیر بغل، و با هم دیگه جنگ و دعواشون شد. آن امیران دگر یک یک قطار، برکشیده تیغهای آبدار، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادن چون پیلان مست. پیلای مست که با هم دعواشون بشه چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق بعد از مردن اون وزیر مکار بین این امیران افتاد، هر کدوم یه تومار در دست و یه شمشیرم در دست دیگه، ردیف تیغهای آبدار کشیده به جان هم افتادن. 100,000 مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. پشته یعنی تپه و بلندی، کپه به اصطلاح ما. سرهای بریده یه پشتهی درست کرد. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوکوه اندر هوا زین گرد خواست. سیل از خون به راه افتاد از هر سو از پراست، و اونچنان از زمین معرکه گرد و غبار